داشت و احساس ناامیدی میکرد، ولی میتوانست ترسش را پنهان کند. پدرش وقتی خیلی کوچک بود به او یاد داده بود که گریه هیچگاه نمیتواند مشکل را حل کند. او این نصیحت پدر را آویزه گوش کرده بود. چیزی که در آن لحظه اهمیت داشت چیزی جز حقیقت نبود، و حقیقت این بود که مردی بعد از اینکه او را زده و بیهوش کرده از منزل پدر و مادرش دزدیده و داخل این گاری انداخته بود. پدر شاهد همه این ماجرا بود. وقتی این اتفاق افتاد پدر چند متری بیشتر از او فاصله نداشت. آنچه شنیدید گزیده است از کتاب جدال قهرمان از مجموعه پسر قهرمان نوشته دیوید گریمستون. فضای داستان سرشار از هیجان و راز و رمز است. خواندن این اثر شیرینی عادت به مطالعه و لذت بردن از آن را به کام بچه ها می چشاند. تعداد صفحات هر کتاب به نسبت کم حجم اما پر از لحظات هیجان انگیز به همراه تعدادی تصویر جالب است که برای عزیزانی که تازه به جمع کتاب خوانان اضافه شده اند مناسب و دلپذیر می باشد. جدال قهرمان ترجمه رضوانه سید علی توسط انتشارات مهراب قلم منتشر شده است.
ساعت 16 و اینجا رادیو تهران. اما یکی از ویژگی‌های بارز افراد دانا آگاه بودنه. آگاه بودن و آگاه شدن از مسائل روز و پیرامون. تهران تو رو از دست ندید.
تهران تو. جایی برای تبادل اطلاعات و افکار پیرامون موضوعات روز. تهران تو. صریح و بی‌پرده با شما از سیاست، اقتصاد، فرهنگ و مسائل روز جامعه. این تهران توست. تهران تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو نه به امید خلق روزگار. خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر. من اسماعیل باستانی هستم از پخش شبکه رادیوی تهران و اینجا تهران توست. چیزی تا انتخابات چهارم اسفند ماه باقی نمونده و همه ما درگیر مسائل حاشیه‌ای انتخابات هستیم. یعنی چی حاشیه؟ یعنی که لیست کاندیداها یکی یکی داره بیرون میاد و لیست ها رو نگاه میکنیم، آدم ها رو نگاه میکنیم، انتخاب میکنیم و بهشون رأی میدیم. اما برای انتخاب باید گزینه‌های مناسبی داشته باشیم و خواسته‌های مشخصی. مثلا بدونیم که کاندیدای مورد نظرمون در حوزه اقتصادی چه حرفایی زده و آیا توان عمل کردن به اون رو دارد یا نه. مجلس جاییست بسیار بسیار مهم در همه کشورهای دنیا. امروز در تهران تو از شما خواهیم پرسید که ما فقط سوال میکنیم و شما میاد و راجبش حرف میزنیم، این که کاندیدای مورد نظر شما دوست دارید که در حوزه اقتصاد چه کارهایی رو انجام بده. حوزه اقتصاد یکی از مهمترین و اساسی ترین حوزه ها در هر کشوری است و همه مردم باهاش دست به گریبانن و خواسته های اقتصادی و مطالبات اقتصادی از نمایندگان و دولت مردان جزو اونهایی است که رنگ بالاتری داره. حالا فارسیشو بعدن خودتون پیدا کنید بگید چی. حالا پس اگر میخواید با هم در این باره صحبت کنیم، یعنی اینکه کاندیدای مورد نظر شما چه ویژگی هایی باید داشته باشد مخصوصا در حوزه اقتصاد، لطفا یک رو به 3094 بفرستین و یا اگر فقط میخواهید صداتون پخش بشه به 2265 2465 2265 2466 زنگ بزنید و بگید. اگر هم هیچ کدوم از اینها نیست و فقط میخواهید پیام بده ما به طریق زبونم نچرخید اصلا پیامتون به دست ما برسه، لطفاً هر چه که میخواهید رو به 30094 پیامک کنید. اما اگر که میخواهید بیاید روی خط، لطفاً یک رو به این سامانه یعنی 30094 بفرستید. انتخاب یک کار بسیار سخت، مهم و تعیین کننده است، به خاطر اینکه شما بعد از اینکه شخصی رو انتخاب میکنید و بهش رأی میدید، میتوانید از او مطالبه کنید، بخواهید که چرا این کار رو انجام دادی یا چرا این کار رو انجام نمیدی. این خیلی نکته مهمی است که در حوزه دموکراسی و انتخاب و فرایند رأی دادن و رأی گیری خیلی خیلی باید بهش توجه بشه. پس یک نکته رو در نظر بگیرید، این که ما به شخص باید رأی بدیم، به لیست باید رأی بدیم یا به چی، این خیلی مهمه در انتخاب کردن. کاندیدای مورد نظر شما در حوزه اقتصادی برای مجلس چه کارهایی رو باید انجام بده؟ 3094 سامانه پیامک ماست و 2265 2465 2265 2466. اینجا تهران، توی رادیو تهران. در ساعت 16:06 محمد روی خط ارتباطی تهران توست. محمد سلام، به هم بگو که کار این
سلام خسته نباشید خدمت آقای باستانی عزیزم.
متشکرم.
من خواستم اینو بگم که از نماینده مورد نظر خودم که خواهم بهش رأی بدم در رابطه مسائل اقتصادی این بود که واقعا به اون صحبتهایی که کرده، اون قولهایی که داده انجام بده.
یعنی چی محمد؟
یعنی که آقا قبل از انتخاباتش که میاد یه سری حرفایی میزنه، من نمیدونم مثلا من نماینده ورامینو میگم، گفتش که من براتون مترو رو میارم، نمیدونم این کارو میکنم، این کارو میکنم، هیچ کنم کارات انجام نداد. بعد انداخت کردن شهرداری و انداخت کردن نمیدونم شرکت راهن تهران، از این داستان ها هیچ کنم از این کارات انجام نشد، دنبال سیاسی بازی خودش بود. اما لاغل تو بحث اقتصادی که الان واقعا مردم به این توی این قضیه مشکل دارن، یاد یه کار را به نظر برای جوانه اون شهرش که لاغل یه باری از توش دولت برداشته.
محمد تو ساکن ورامین هستی درسته؟
بله.
برای همین نماینده ورامین رو مثال زدی. ببین یعنی چی نمایندمون نتونست و به قولش عمل نکرد؟ بعد آیا شما مطالبه کردین؟ آیا ازش خواستین؟
بله، من چند سری رفتم دفترش، بلکه کسایی که دفتر نماینده میرن برای کمک‌های مادی میرن، اکثر اون خانوما آقایونی که از داخل شهر میرن پیشش، چون برای این دوستهای اطراف زیاده، برای کمک‌های مادی میرن پیش نماینده، برای نمیدونم کمک کردن به جهیزیه عروس و از این داستانا، پول پیش خونه و این حرفای معمولی. اما من که به عنوان یه جوان وقتی که میرم دفتر نماینده میگم آقا مثلا برای فلان کار میخوام برم، این چیز لازم دارم، یه نامه به من میدن، میگم برو فلان کار رو انجام بده، هیچ نامه حتی جوابگو هم نیستن اون جایی که میرم، اون ادارات خاصی که میرم.
محمد چند سالته؟
من 38.
کار چیه میتونم بپرسم؟
من کارم آزاد هست.
این که از نماینده مطالبه کار میکنید برای جوانهایی مثل خودت، تو هنوز در سن جوانی هستی، هنوز به میانسالی نرسیدی خدا رو شکر، میخوام بدونم که خب میگه که نماینده یک نامه به ما میده و نامه بله. کارکرد داره؟
نه، مثلا به عنوان مثال اداره برق میخوای بریم، میگم برو، حتی ببخشین قدر صحبت میکنم، میگم که باید برو از نماینده شهرتون یه نامه بردار بیار برای استخدام تو اینجا. اصلا کاری انجام نمیده اون کار که، فقط به خاطر کار سیاسی بازی شونه و نه اون نامه که من میگم برم مثلا برای یه کار اقتصادی انجام بدم، یا برای معرفی نامه بانکی، برای وام بفرض مثلا برای وام کشاورزی، میگم برو اصلا نماینده نامه برده بیا، اصلا کار خاصی انجام نمیده.
یک سوال، آیا اساسا با این سیستم نامه بردن و نامه آوردن موافقی؟
نه اصلا موافق نیستم.
و فکر میکنی که کار را میندازه؟
بله
کار را میندازه؟
آره اصلا نامه بردن که درست نیستش که یعنی شما یه اجازه خاصی میدی بیر اصلا نامنده نامه بگیری برای استخدام تو یه شغل خاصی کاری نیست چون اون احتمالا یه زدوبرنی پشت اون نامه بوده که این کار انجام
به هم بگو بزرگترین خواسته اقتصادیت از نماینده مورد نظر چیه؟
خواسته خواسته اقتصادی که نمیتونه نماینده انجام بده مثلا خواسته اقتصادی ازش ندارن لاغر قولهایی که انجام بخواد بده صحبتهایی که میکنه لاغر انجام بده همون بحث مصر برامین بود این نماینده یک کاری نتونست بکنه لاغر نماینده های بعدی که میان کاری بکنن برای مصر برامین همین این کار دیگه ای ما نمیتونه از اقتصادی ازشون بخواد که نمیتونن نام یه لخری ایتهای خاص خودشون دارن برنامه ریزی خاص خودشون دارن نمیتونن انجام بدن
بسیار
برنامه‌ش نماینده نمیتونه این کارو انجام بده لحاظ مادی
بسیار متشکرم از تو محمد با تو خداحافظی میکنم امیر حسین روی خط ارتباطی ماست امیر حسین نظر تو با نظر محمد آیا تایید میکنی نظرش رو داره است
درود بر شما از شما بخیر
بزرگ بر
از موضوع تو شده ببینید چند تا مطلب وجود داره ما فکر میکنم که بعد از پارلمان یا مجلسمون یک شورای نگهبان داریم و یک عرض به حضور تو شود که تشخیص مصلحت داریم و خبرگان هم فکر میکنم تو این قضیه گاهن یک نظرهایی رو میده یعنی میخوام بگم همیشه همه ی اون کارهایی که مجلس شاید بخواد بهش رأی بده دو سه تا فیلتر بالاترش هست که شاید انجام نشه خب این یک مطلب هست که همه ی کار رو پس مجلس نمیتونه انجام بده و حالا دیدیم دیگه تو این دو سه تا مثلا مطلب گذشته شاید مجلس مثلا رأی مثبت داد ولی رفت دو تا مثلا مرحله بالاتر خیلی رأی مثبت نبرد و برگشت یکی این مطلب هست و من واقعا فکر میکنم اگر در بحث اقتصادی شما میتونید نماینده ها باید چیکار کنن به نظرم بزرگترین قدمی که میتونم بردارن اینه که قوانینی رو بیان بنویسن یا قوانینی رو بیان اجرایی بکنن که جلوی این فسادهای عجیب غریب و عددهای عجیب غریبی که هر روز داره تو رسانه ها در میاد که این پول از اینجا اختلاس شد اون پول از اونجا رفت رو بتونن بگیرن
پس تو مد نظرت قانونهای جلوگیری از تخلفات
نظارت مهم. نظارت خیلی شدید جلوگیری فقط از نظارت به وجود میاد اگر من بدونم کسی داره من اون بالا نگاه میکنه امکان نداره بخوام دستم رو کج بکنم به کاری چون میدونم که باید جواب پس بدم نظارت و جریمه های سنگین بابت این قضیه ببینید فکر میکنید این اختلاس ها از کجا به وجود اومده یک چند وقتیش بودن یک کارمند بانک هم چند صد میلیون تومان میدونید خب اون کارمند بانک گفته خب حتی حواسشون نیست دیگه که این کارو کرده ولی بدون حواسشون هست حتما حالا در اشل کوچکتر این کارمند بانک در اشل های بزرگتر مدیران ارشد و کسایی که حالا دارن پولای عجیب غریب رو جابجا میکنن یا دسترسی بهش دارن بدونن که نظارت و مجازات خیلی بدی در انتظارشون اگه بخوان کاری بکنن به نظرم اگر این کار رو بکنن خیلی از مشکلات اقتصادی ما حل میشه چون شما فقط یک آمار بگیرید فکر میکنم مثلا سال 98 از 95 به این ور یه آمار بگیریم ببینید چند صد میلیارد تومان یا چند میلیون دلار نمیدونم واقعا اصلا تو این راه فقط از مملکت خارج شده و از بیرون خب
درست
چند وقت پیش یک خبری اومد توی رسانه ها دیدیم که ایران یک درخواست پلیس بین الملل ترکیه داده که یک نفر رو برگرد خب
بله
خب یک سوالی که همه جا به وجود اومد توی شهر شما خودتون توی دیده باشید که آقا ما خیلی از کسایی رو داریم که الان به خاطر بحث اختلاس از ایران رفتن و قابل دسترس هم هستند چرا بر اونها درخواست نمیزنیم خب اون آدمو چرا نباید بیاریم جواب پس بده مگه چند میلیون دلاری که چند هزار تومانی چند هزار میلیارد تومانی که چند سال پیش از مملکت خارج شد پول من و شما و همه مردم نبود به هر حال میبینید میخوام بگم اگر حساسیت به جاهای دیگه وجود داره رو بحثای اخلاقی وجود داره این حساسیت بعد چندین برابرش روی اقتصاد به وجود بیاد چون اقتصاد یکی از بزرگترین نکاتی که تو هر کشوری میتونه بسیار شکوفا بکنه یا بسیار شکننده کنه این کشور رو
بسیار.
خانواده رو فرق نمیکنه یا فرد و یا جامعه رو وقتی اشل بزرگتر بشه اون جامعه میتونه بزرگتر بشه عذرخواهی میکنم خانواده میشه جامعه دیگه بخوام بگم یعنی وقتی ما یک جاهای تواناییشو داریم که یک آقا فلان کس رو برگردونیم به ما علاوه بر قانونی ما باش ایراد داریم، اینو با اون آقای ایکس وگرگی هم که پول از مملکت بردن این درخواست ها داده بشه، یعنی مجلس بیاد یک کاری بکنه قوانین رو بذاره، یا نرن نتونن برن از مملکت بیرون، یا اگر رفتن دست 48 ساعت 72 ساعت یک هفته اینا رو بتونن برگردونن دوباره تو مملکت. آقا پول بعد بیار، کجا ارزشی بردی؟ مگه مال خودت بوده که ما نشوندیم تو رو پای این میز که کار مردم رو راه بندازی، نه اینکه بعد از 6 ماه یه سال یهو چند میلیارد دلار چند میلیارد کنم چند صد میلیون تومان چند صد میلیارد تومان از مملکت خارج میشه که دوباره فور کردن این پول خب همه فشار من و شما
سخت است. بله بسیار عالی امیر حسین، از تو متشکرم. امیر حسین چیزی که از نمایندش میخواست این بود که ضمانت اجرایی بده به قوانینی که تصویب میکنه، اون هم در حوزه برخوردهای خیلی جدی مالی و اقتصادی با متخلفین. من صدام گرفت، یه فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم چند تا پیام بخونم و دوست دیگری هم به ما اضافه خواهند شد. اولا من اصلاح کنم، من عذرخواهی میکنم، گفتم 4 اسفند، نه 2 اسفند بود. من عذرخواهی میکنم، دوستی هم در پیامکشون این رو متذکر شدن، خیلی ممنونم که یادآوری کردین. حسین زاده گفته که این همه پیام دادم نخوندین، خیلی ناراحتم. چرا وقتی من رئیس جمهور به وعده هاش عمل نمیکنه، به همه وعده هاش نماینده هام قطعا عمل نمیکنه. ایشون گفتن که کلا ناامیدم. نه آقای حسین زاده، لطفا ناامید نباشید، با امید و انگیزه ادامه میدید. وحید برخورداری از تهران سر گفته که نماینده ها اگه خودشون یه کاری نکنند کافیه. دوستی خیلی به نمایندگان بی‌اعتماد بوده و گفته که اونها فقط برای خودشون و اقوامشون کار میکنن. نه واقعا اینطوری نیست، شاید تک و توک توشون ببینیم، ولی هستن نمایندگانی که به شدت برای حوزه انتخابی و مردمی که دارند کار میکنند. این رو به چشم دیدم که میگم.
با عرض سلام، ممنونم از برنامه خوبتون. من میخواستم اینو عرض کنم خدمتتون که هر نمایندهی که ما انتخاب میکنیم راجع به مسائل اقتصادی و هر مسائل دیگهی که ایشون رو انتخاب میکنیم فقط صحبت نکنن، عمل کنن و به درد مردم برسن.
آقا یا خانم رفیع‌زاده گفتن که از سال 85 نمایندگان تصویب کردن لایحه خدمات مدیریت کشور همسانسازی حقوق لشکری و کشوری اجرا بشه، ولی این دوره هم نمایندگان کارشکنی کردن و مصوبه خودشون رو قبول ندارن. این یعنی چی؟ واقعا یعنی چی؟
این که حالا من به نمایندم چی بگم و اون چی بگه اینا یه طرف قضیه است، ولی مگه خودشون تو این مملکت زندگی نمی کنن؟ مگه واقعا مشکلات ما رو نمی بینن؟ مشکلات مردم رو نمی بینن؟ و توقعی هم که من دارم، من نوعی دارم، اینی که خواهش می کنم یه کاری بکنن که مردم یک کمی راحت تر زندگی بکنن.
در ساعت 16 و 17 دقیقه و 55 ثانیه خانم نوشین روی خط ارتباطی ماست. خانم نوشین، مطالبه شما در حوزه اقتصاد از نماینده مورد نظرتون چیست؟
سلام، خسته نباشید. من خدمتتون عرض کنم که از نزدیک با نماینده ها برخورد داشتم، به واسطه تحصیلات دکترا باشون هم کلاس بودم و متاسفانه یه سری مسائل رو از نزدیک لمس کردم. یکی این که اصلا آیا این نمایندگان مجلس صلاحیتشون از چه ابعادی بررسی میشه؟ برای یک تحویلدار ساده بانک یه عالمه آزمون استخدامی میذارن، صلاحیت علمیش رو میسنجن، صلاحیت اخلاقیش رو میسنجن. اولین نکته از نظر من اینه که آیا یه نماینده مجلس تو بحث اقتصاد آیا تخصصی داره؟ ساده ترین تعاریف اقتصاد خرد و کلان رو آشنا هست که حالا ما بیاییم ازش توقعی داشته باشیم؟
بحث کمیسیون ها هست و اونهایی که تحصیلات اقتصادی دارن وارد کمیسیون های اقتصادی میشن، اونهایی که فرهنگی هستن وارد کمیسیون های فرهنگی و چه و چه و چه و چه دیگه. یعنی تقسیم بندی داخل مجلس در حوزه کمیسیون ها اینطور اتفاق میفته. این سوال شما، ولی میخوام بدونم که مطالبتون چیه. رفتیم پشت خط. خانم نوشین قطع شد. بسیار عالی. یه فاصله موسیقی بگیریم و برگردیم، شاید ارتباطمون مجدد برقرار شه. خب ارتباط مجدد با خانم نوشین برقرار شد. خانم نوشین، میگید که در اولویتتون چه نوع مطالبه اقتصادی هست با فرض بر این که نماینده مورد نظرتون به این حوزه مشرفه؟
نماینده باید اول خودش درد مردم رو داشته باشه تا بتونه درد مردم رو مطالبه گر باشه. تو بحث مالیات الان مردم تو بحث اقتصادی از اینکه کارگر و کارمند داره ازش مالیات فراوون کم میشه، ولی کارخونه دارها خودم به چشم دیدم چون کار کردم، پزشکان هیچ کدوم تو این زمینه همکاری نمیکنن، هنرمندانی که میلیونی درآمد دارن حق و زحمای میلیونی میگیرن مالیات نمیدن. و این که باید بدونم واقعا بین مردم باشن، شجاع باشن. نماینده های ما متاسفانه وقتی وارد مجلس میشن شجاعتشون از دست میدن، یه جوری خودفروختگی براشون پیش میاد. من حرفم اینه تو این 40 سال مشکل اقتصادی کشور ما رو نتونستن حل کنن، پس آزموده رو آزمودن خطاست. باید رو بیاریم به سمت افراد جدید، چون این آدم ها واقعا شجاعت حرف زدن نداشتن.
آیا شما به جوانگرایی معتقدین؟
100%، ولی تایید صلاحیت نمیشن. شخصا خودم رو میگم، کاندیدای مجلس شدم، دکترا داشتم، لیسانس حسابداری، فوق لیسانس و دکترای مدیریت و هزاران مسئله دیگه. دلیل رد صلاحیتم از شورای نگهبان پیگیری کردم، فرمودن که سابقه مدیریتی نداری. من با 37 سال سن مگه مدیر به دنیا اومدم؟ مگه آقایون مدیر اجازه دادن که جوانها سابقه مدیریتی داشته باشن؟
یعنی آیا بحث الان بر اینه که فرض رو بر این بگیریم که شما سابقه مدیریتی داشتین، درست؟ فکر میکنید در چه حوزه‌ای میتوانستید در مجلس کار کنید و به مردم خدمت کنید؟
من اولا یک مادرم، یک خانومم، یک دانشجوام، یک کارمندم، کارگر هستم، چون از طریق تامین اجتماعی دارم حقوق میگیرم، و مهمتر از همه اینکه نیروی شرکتی هستم. فکر میکردم اگه بتونم وارد شم حق و حقوق خیلی از این گروه ها رو بتونم اونجا دفاع بکنم، چون بحث همه اینها رو با هم تجربه کردم و میدونم که خانوم هایی که تو سن کم ازدواج میکنن، درس میخونن، شغل دارن، مادری میکنن، چه میکشن. ولی متاسفانه اصلا اجازه ورود رو نمیدن، اجازه رقابت رو نمیدن دوستان. من نمیدونم اولویت دوستان چیه، ولی من قطعا تو بحث اقتصادی هم حرفی برای گفتن داشتم، چون با اقتصاد سالهاست دارم جنگ میکنم، زندگی رو با حقوق 2 میلیون 3 میلیونی دارم میگذرونم. واقعا به نظر شما این هنر نیست؟
چرا واقعا هنر؟
به نظر من تو کشور ما وقتی میگن که این میلیون تومن خط فقر حساب میشه و اکثریت مردم این میلیون تومن رو دارن میگیرن، پس یک هنره که آدم ها هزینه هاشون بیشتر از درآمدشونه، ولی هنوز دارن زندگی میکنن.
بسیار عالی، ممنونم خانم نوشین.
ولی خیلی ممنون از این که پخش کردید و سخن ما رو رسوندین. خیلی از دوستان تایید صلاحیت نشدن و دوستانی هم که رفتن تا حالا کاری نکردن، جای جوان‌ترها، متخصصین، تحصیل کرده ها رو به مجلس باز بکنیم و اجازه بدیم افراد جدید هم تجربه داشته باشن و یقیناً حرفی برای گفتن تو مجلس دارن.
بسیار عالی، متشکرم خانم نوشین. از شما محمد شفیع هم روی خط ارتباطی ماست. محمد شفیع، نظر خانم نوشین رو شنیدی؟ نظرت رو راجع به صحبت های ایشون میخوام بشنوم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دوستان گرامی. من تایید میکنم کاملا حرفشون رو، ضمن اینکه تبریک میگم به خاطر اینکه هنرمندانه با این وضعیت کنار اومدن. ای کاش واقعا یه مقدار بقیه را هم بازی میدادن و کمک میکردن که هممون با همدیگه کشور رو بسازیم. اونایی که تا حالا میخواستن بسازن که خب مشخص شد در حرف و عمل شکست خوردن. ولی
محمد شفیع،
سوال اصلیتون
من میخوام بدم، چون اول ما چرا نفس نفس میزنی؟
ببخشید من ماشین رو پارک کردم، دارم تو پیاده رو میرم که خطرناک نباشه.
بسیار عالی. یک نکته خیلی مهم میخوام بدونم که تو به عنوان اول، به عنوان یک شهروند و به عنوان یک ایرانی، بزرگترین خواسته اقتصادیت از مخاطبت که میشه نمایندگان مجلس و کاندیداهای فعلی چیه؟ این خیلی چیز مهمیه.
بگم
خواستت رو بشن.
راست بگید راست بگید درست میشه خیلی چیزا، هر اشتباهی کردین راستشو بگین.
تو منظورت صداقت در گفتار؟
بله صداقت در گفتار.
آیا به نظرت صداقت در
شفاف بگید؟ خب این حرفا من قبول نمی کنم که بگن نه حقیقت رو مثلا دروغ نگفتیم ولی کامل حقیقت هم نگفتیم. شما نماینده ما هستید، یعنی کارگزار ما هستید، یعنی من کارفرما هستم نسبت به شما. چطور میشه یه نفر زیر دست، یه نفر که مسئولیتی رو قبول کرده، به کارفرمای خودش یه بخشی از اطلاعات رو نده و گزارش نده تحت هر عنوانی؟ چقدرش رو قبول کنم به خاطر مسائل امنیتی؟ نه. چقدرش رو به خاطر مسائل قبول کنم که نه. اینجوری که نمیشه که در مجلس ما رو اصلا جز بازی حساب نکنید که.
آیا من یه سوال دارم محمد شفیع،
ولی شفاف بگید، درآمد هاتون رو بگید.
محمد شفیع من یه سوال دارم، آیا شده که به دفتر یکی از مثلا نمایندگان مطبوعت در شهری که هستی مراجعه بکنی و مشکلی رو مطالبه ای داشته باشی ازشون؟
بله.
به نتیجه رسیدی؟
خیر.
چرا؟
بالا از نماینده فرض پرسید که چرا؟ ببینید من
آخه محمد که داشت صحبت میکرد میگفتش که بروکراسی و نامه های اداری و کاغذبازی و اینها.
ببینید نماینده یه کارکردی داره، مجلس یه قدرتی داره، یه ابزاری داره برای کارش. اون دوستی که از ورامی تماس گرفتم، ببین دوست من هم به شما میگم به ایشون، خب نماینده مجلس باید بره قانون گذاری کنه، قوانین درست و نظارت داشته باشه، تعریف شده. خب کسی بیاد به من یه پولی بده، یه کاری برای من را بندازه، مثلا کمک من بکنه، من مثلا به جای اینکه در یه آزمونی شرکت کنم از یه راه دیگه استخدام بشم، اصلا درست نیست.
منظورت پارتی بازیه؟
احسن. خب ببینید نماینده اول نفر باید خودشون رو توبیخ کنن. خب
من دوست شما... یادمه که در همین برنامه تهران تو، زمانی که وحید رونقی پشت میکروفون می نشست و گفتگو می کرد با شما بزرگواران، دوستی گفتند که اگر من نماینده باشم برای اقوام هم کار میکنم، نه که نمیکنم، ولی اول کار ده نفر رو راه میندازم، بعد یه نفر از اقوام هم.
فکر کنم هر کسی در جایگاه خودش شغل خودش رو درست انجام بده این باید اینطوری باشه.
حالا اگر تو نماینده مجلس بودی این کار نمی کردی؟
من نماینده مجلس نمی خوام باشم.
حالا اگر بودی یه ذره با تخیل زندگی، آره مثلا برای دور اطرافیان کار را نمی انداختی؟ صادقانه به
در حد قانونی. آره باقا ببین یه چیزی هست کنم خود، نماینده مجلس می تونه قانون یه سری اختیارات داشته ده کار درستی انجام بده، هم برای دوستانش انجام بده، هم برای اقوامش انجام بده، هم برای همه ملت. مگه ما قرار نیست برادر باشیم با هم دیگه؟ هر کی اومد فکر کن برادرته، در حد قانون کارشو انجام بده. هر کسی هم کار غیر قانونی ازت خواست انجام نده. من اگر احساس سستی و ضعف در خودم میکنم که نمیتونم تبعیض رو کنار بذارم، اصلا نرم نماینده بشم.
بسیار عالی.
دنبال من که نیومدن، من خودم رفتم گفتم این توانایی رو دارم. هر کسی احساس میکنه توانایی نداره که برای فامیل خودش و سایر مردم با یه چشم نگاه کنه، اصلا نره.
از تو متشکرم محمد چاکر.
یه خواهشی دارم ازتون
بزرگوار، من خیلی زمانم محدوده جانم. من زمانم خیلی محدوده،
عذر میخوام. فقط من میخوام بگم نماینده ما باید چیکار کنه. کلی گویی نکنید آقا. یه نفر مرد بلند شه جلوی این دوتا خودروساز وایس از مردم دفاع کنه، ما بهش رأی میدیم.
این هم نظر محمد شفیع بود. بسیار بسیار متشکرم از تو محمد شفیع و صراحتت. با تو خداحافظی میکنم. یک دقیقه تا پایان برنامه مونده، بریم و برگردیم. دوستی راجع به نظر خانم نوشین نوشتم و گفتم بله چرا هنرمندا مالیات نمیدن؟ راست میگه. چرا مالیات نمیدن؟ چرا پزشکا مالیات نمیدن؟ اینا سوال های خیلی مهمیه که باید راجبش حرف بزنیم. بعضی از اصناف پردرآمد مالیات نمیدند، ولی یک کارگر، یک کارمند معمولی عذرخواهی میکنم، او باید مالیات بده. اینها قانون هایی است که باید در مجلس مجدد بهش نگاه بشه. امروز از شما پرسیدیم که از نماینده محترمتون در مجلس چه خواسته اقتصادی دارید و کاندیدای مورد نظرتون رو دوست دارید که در چه حوزه‌ای، مخصوصا اقتصاد، چه حرفهایی برای گفتن داشته باشه. نظرات محمد امیرحسین، خانم نوشین و محمد شفیع رو با هم شنیدیم. به قول وحید رونقی، قضاوت با شما و آیندگان. وقت بخیر، خدا نگهدار.
ترافیک. نگاهی داریم به ترافیک سنگین برخی از معابر پایتخت در این لحظه. بزرگراه آیت الله سعیدی مسیر شمال به جنوب از میدان آزادی تا میدان فتح تراکم ترافیکی به چشم می‌خوره. بزرگراه آزادگان شرق به غرب از بلوار شهید دستواره تا شهرک معراج و شرق به غرب بزرگراه شهید همت از پل‌های